بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما، فما زاد إذ الأصح أنهما من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا، ومقابل الأصح اخراج المنظوره من السورس استنادا الى روایت محموله على نظر غیر لازم کلواقع فی المرض، ولو کسر المرض منهما حاستا فیه فهن کسرت الحست عن اخراجه عن اخراج الحج به اقل ما یمکن و وسع الحج خاصتن او العمره صرف فیه. مسئله در این بود که فرمودند که اگر مالی پیش کسی امانت باشد و اون امانت گذارنده از دنیا رفت و این شخصی که امین بوده و ودیعه پیشش بوده یقین دارد که اون مستطیع بوده و حجت الاسلامش را وظیفش بوده انجام بدهد، انجام نداده است، اینجا اگر بداند که پول را تحویل ورثه ها بدهد، ورثه ها استیجار میکنند براش که واجب است که خب مال مردم رو به ورثه آرد بود، و اگر سانس نداند یا میداند که اینها عمل نمی کنند، ایشون تعبیر فرموده است که العالم و به امتناع الوارث، یعنی میداند که ورثه ها امتناع و خودداری می کنند، حق ندارد این ودیعه را به ورثه تحویل بدهد، به مقداری که می شود حج بکنند باید خودش بدهد او را، یا خودش حج کند یا دیگری را بفرستد برای او حج کند. و اگر معذاره که با این علم پول را به ورثه ها بدهد اونها حج انجام ندهند، ضامن است، این آدم ضامن اون مقدار پولی است که از اون میت پیشش ودیعه بوده. این در صورتی که یک حج باشد. و اما اگر حجتان باشد، مثلا کسی هم مستطیع بوده و حجت الاسلامش را به جا نیاورده و هم نذر کرده است که یه حجی به جا بیارد، در نذر محل خلاف است که اگه کسی نذر میکند شرایط حجت الاسلام در او هست که از جملش استطاعت مالی است یا اینکه نه، این در حال حیات خودش. این بحثش گذشت که شهید در دروس فرموده بودند که استطاعت شرعی شرطه و دیگرون معروف این است که استطاعت عقلی کفایت میکند. یه بحث دیگه این است که حالا همچه آدمی که حجت و نذر برزمش بود از دنیا رفت، همینطوری که حجت الاسلام از اصل مال است، حج نذر هم از اصل مال است و همچنین سایر نذور، انسان نذرهایی میکند و عمل نمیکند و میمیرد، آیا این از اصل مال باید برداشته شود یا این از سلس است؟ اینجا دو قوله. یک قول این است که حجت النذر حکم حجت الاسلام را دارد، در این که از اصل مال باید برداشته شود، چنانچه ظاهر عبارت مصنف این است که می فهمون ولو کان علیه حجتان فکذالک، یعنی همینطوری که حجت الواحده حجه اسلام ودعی حق ندارد مال را به ورثه ها بدهد، دو تا حج هم برگردنش باشد اونم کذالک، یعنی باید که اول این مال ودیعه را بدهد، این دو تا حج انجام بدهد. بنابر قول اصح برای این که حجت النذر هم می فهمان از اصل مال است، یعنی همینطوری که حجت الاسلام به جان آورده بمیرد از اصل مال باید برداشته شود قبل از آنه که سرس گیری بکنند، مثل سایر بدهکاری هایی که بقال و عطار و خباز و خمس و زکات و اینها همه از اصل ماله، یعنی اول باید اینا جدا کنند، باقی شما ببینن که اگر وصیت به سرس کرده سرسش چقدره و اگر چانچه وصیت نکرده باقیش را تقسیم بکنن بین ورثه. حجت و نذر هم میفهمان بنابرای قول اصح از اصل است و دلیلشون هم این است که هر دو حق و واجب و مالی، هر دو اینها چه حجت و مرحوم آیت الله عظمای بروز جردی رضوان الله علیه الهیم فایده دارد عرض میکنم. ایشون میفهمودن از این لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، چون خداوند عالم لام آورده است، فهمیده لله، نگفته یجب علی الناس حج، در روز در نماز گفته عقیم الصلاه، و اما در حج تعبیر کرده لله، چون میفهمود لام برای منفعت است، یعنی خدا طلب دارد از گردن مردم در تمام عمرشون برابر حج. اما اگه اینجوری شد در نظر هم همین اعتبار هست، در نظر کسانی که نظر میکنن میگن لله علیه کذا، یعنی برای خدا باشد برگردن من چنین. اون وقت این لله که انه او خدا را طلب کار خودش قرار میدهد و خودش را بده کار خداوند عالم، اون وقت با این وضع از دنیا رفت، اینم هم همون اعتباری که در لله علی الناس حج البیت هست، همین اعتبار در نظم هست. از این جهت هست که شهید اول مصنف فهموده علی الاصح این است که حجت و نظرم از اصل ماله، برای اینکه هر دو واجب مالیون، عرض کنم که هر دو واجب مالی، حق واجب مالی، حقیست برگردن انسان و مالی هم هست و واجب هم هست، هر دو از اصل ماله. در مقابل اصح، قول غیر اصح که غیر مصنف ادعی اختیار کردن، گفتن حجت و نظر باید از سلس بردارن، حجت الاسلام از اصل مال است که خود خدا فهمود لله علی الناس، و اما حجت النظر را این بنده خدا خودش داره میگه لله علیه کذا، اون وقت این را گفتن از اصل مال باید که از سلس مال باید برداشته شود. و اینها هم دلیلشون میفهمن روایت هست، یه روایت نقل کردن که از معصوم علیه السلام سوال شده است که کسی نذر کرده است و از دنیا رفته ورثه ها چه کار بکنن، فهموده است که از سلسش یک حج نظری به جا بیارن. ایشون میفهمان این روایت حمل میشود بر نظرهایی که غیر لازم بوده، نظر غیر لازم، مثلا در حال مرض الموت، چون نظر در حال صحت باشد خب این منجز میشد و واجب العمله، اما در حال مرض الموت اگه کسی نظر کرده است که من حج به جا بیارم، در کتاب وصیت اونجا متعرضن که منجزات مریض تعبیر میکنن، منجزات مریض عبارت از اون کارهاییست که در حال مرض انسان به ذرس قاطع انجام میدهد، ملکی را وقف میکند، ملکی را میبخشد، مالی را منتقل میکند، وصیت نمیکند که بعد از من چنین کنید ها، الان دارد این کار را میکنه، این وقت در همون مرض هم میمیره، در همون مرضی که گفت این گالشه مال او، اون ملک مال او، اون باغ مال او، مرد. اینجا محل خلاف است که این حرف هایی که زده است باید از سلسش حساب کنن یا از اصل ماله. خیلی ها گفتند که منجزات مریض از سلس است، از اصل نیست، بنابراین این نظرم یکی از منجزات حملش کردن این روایت را بر نظر حال المرض، در حال مرض اگه کسی نظر بکند و در همون مرض و به همون مرض از دنیا برود، این داخل در اون مسئله میشد که منجزات مریض از اصل است یا از سلس است. وقت کثیری از اینها میگن که از سلس از اصل نی، وقت اینایی که منجزن هبه کرده و وقف کرده و انتقال داده و فلان، سلسش اگر کفایت میکنه و افعه و الا زیاده برسس نفوذ نداره که تفسیرش تا کتاب و وصیت. بنابراین این روایت هم میفهمان حملش کردن بر نظر غیر لازم، یعنی نظری که بر ذمه خودش لزوم پیدا نکرده و همین نظر کرده و مرده. اینجاست که اون حضرت در اون جواب فرموده است هم از سلس بردارن، و اما اگه نظری انسان کرده و بر ذمه‌اش منجز شده و عمل نکرد و از دنیا رفت، این مطابق عاده از اصل ماله. اینم عرض کنم که و اگر دو تا حجه، این پول ودعی که پیش این دو نفر هست، این دو تا حجه کفایت کند که افعه، و اگر کفایت نکند میفهمان تحاستا، یه هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارد، یعنی یک حصه را برای حجت الاسلام و یک حصه را برای حجت النظر قرار میدن. اون وقت گاهی وقت ها میشود که برای حجت الاسلام حصهش کفایت نمی کند، حجت النظر را یکی مثلا کفایت می کند، مثلا اون نظر کرده از حج گران افراد به جا بیاره، این مقدار حصه ای که برای حج گران افراد های کفایت می کند، اون حجت الاسلامش حج تمتع بوده و این معونه و کار و زحمت و اینها زیادتر لازم داره، این وقت کفایت نمی کند. هر یک از اینا که کفایت کرد همون عمل میکنن، و اگه آمد و هیچ کدوم کفایت نکرد، آیا دو تایش ها یک حج به جا بیارن، اون یک حج چه کار کنن، حجت الاسلامش ها به جا بیارن یا حجت النظر، یا اصلا نمیخواد بگیم حسن این آدم که دو تا حج برگردنش بوده، این پوله ها در صورتی بر ودعی لازم است که یهجه یا یهجه بفرستد یا خودش برد که این بشود. حالا که این نمی شود، وظیفش نیست که مال را تحویل ورثه ها بدهد و اون حجم که نمیتونه انجام بده، و یا نه مال را صرف در وجوه البر بکند، برای اون میت در کارهای خیر مصرف کند که ثوابش اهدا او بشد، آیا به ورثه برمیگرده یا به وجوه البر، یا اینکه صبر کند امیدواری داشته باشد که بعدها یا یکی یا هر دوتا بشود. این همه وجوهی است که در خلال کلمات شما میفرمایم. ولو کان علیه حجتان، اگر بر ذمه این شخص میتی که مالی ودیعه پیش کسی گذاشته دو حجه باشد، تتمه همون فرض قبلیستا، احداهما نذرون، یکی از این حجتین نذر است، فکذالک یعنی کذالک یجب و علی ودعی که ندهد به ورثه اگر میدوند عمل نمی کنند، یجب و کذالک انچه این یجب بیان کذالک، یجب و اخراجهما، واجب است اخراج حجتین، فمازاد سه حج چهار حج هر چی، چرا اذ الاصح انهما من الاصل، زیرا که اصح این بله، فمازاد اذ الاصح انهما من الاصل، زیرا که اصح این است که این حجت الاسلام و حجت النذر هر دو از اصلن، چرا لاشتراکه ما فی کونه ما حقا واجبا مالیا، برای اینکه هر دو اشتراک دارن در اینکه هر دوشون این قاعدتا باید بگرد اشتراکه ما فی کونه ما حقین واجبین مالیین، دو تا تثنیه هست، چطور است که کونه ما تثنیه هست حقا واجبا مالیا مثلا مفرد شد، خبر مبتدا و خبر باید در ترد افراد و تثنیه و جمع با هم مطابقه کنه، شما بگید زیدون قائمان درست نیست، از زیدان قائمون اینم درست نیست، باید مبتدا و خبر. حالا اینجاست طوریش است که ایشون فهموده است که وان که خود ما باید از ایشون یاد بگیم اشتراکه ما کونه ما حقین واجبین مالیین، قاعدتا اینجوریه، اینجا دارد اشتراکه ما فی کونه ما حقا واجبا مفرد چرا آورده، احتمال این جهت هست که حق مصدر باشد، در مصادر میگن تثنیه و جمع نیست، مثلا مذکر مؤنث نداره، مثلا در اون شرح اون موزج که الکلمت و لفظ، اون مصنفش گفته الکلمت و لفظ، اشکال میکنن که الکلمه مؤنثه لفظ اون مذکره، چرا نگفته لفظتون، میگیم لفظ اون مذکره چیزه مصدره، مستر تذکیر و تانیث دیگه ندارد، اون وقت اینم اینجوری بگیم لکونه ما حقا، حق مستره در مصادر دیگه جمع بسته نمیشه، تذکیر هم نداره، بنابراین اون وقت درست ترمیه. خب و مقابل الاسح، مقابل اسح اخراج المنظوره من السلس، گفتن که حجت الاسلام از اصل است به اعتبار اینکه خدا فرموده لله علی الناس لام و علا لزیدن علی کذا، ما معنای واجب مالی میشه لله علی الناس اینجوری، و اما در حجت الناس چون خدا فرموده یوفون به الناس دیگه لله علی نداره، ما گفتن از سلس است از اصل نی، و مقابل الاسح اخراج المنظوره من السلس استنادن مدرک اینها الی روایت محمولت علی نظر غیر لازم، برای استناد جستن به سوی روایتی که جواب این روایت این است که هم شده است و نظر غیر لازم، مثل واقع فی المرض در حال مرض نظر کرده و در حال مرض هم از دنیا رفته، هنوز قدرت پیدا نکرده از دنیا رفت، ولو قصر المال و انهما، اگر کوتاه بیاید مال از هر دو، یعنی برای هر دو بس نمیشه، برای یکیش بس میشه، مثلا تحاس ستافیه حسبندی میشوند میکنند این دو تا حجت الاسلام و نظر در اون مال، فإن قصرت الحصه عن اخراج الحجه باقل ما يمكن و وسع الحج خاصتاً او العمره صرف فيه، اگر کوتاه بیاید حصه از اخراج حجه، حجه که تعبیر کردن با تا یعنی هم عمره دارد هم حج دارد، اون حج بدون تا که ذکر میکنن مقابل عمره است، مثلا عمره مفرده که در تمام سال میشد به جا آورد و حج است که هم عمره دارد هم غیر عمره، اون وقت اینجا این عبارت هایی که ایشون چیز میکنند تناقض نیست. فإن قصرت الحصه عن اخراج الحجه، یعنی حصه هر یک از این حجت الاسلام و حجت النذر کوتاه هست از این که یک حجی که مشتمل بر عمره باشد به جا بیاورن، لکن حج به تنهایی بدون عمره، عمره به تنهایی بدون حج کفایت میکند. آیا باید همین کار کرد یا نه؟ بله، اگر کوتاه بیاید حساب از اخراج حجی که هر دو را دارد، کوتاه باشد به اقل چیزی که ممکن است و وسعت داشته باشد حج را. این وقت نگیم که اینا تناقض، با فرض این که میگه کوتاه آمده از حجه، وقت میگه وسع الحج، نه، اونی که میگه کوتاه آمده از حجه یعنی مشتمل بر هر دو باشد، و وسع الحج یعنی تنها در مقابل عمره، و وسع الحج خاصتاً سعه داشته باشد این حصه حج به تنهایی را یا عمره را، صرف فیه، به جهتی که المیسور میگن لا از کتب المعصور ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. حالا یک عملی که مرکب از دو چیز است، اینا نمیتونن انجام بدن، یکیشو که میشه یکی را بازم ذمه او ساقط میشه. صرف فیه یعنی صرف میشد به همونی که سعه دارد، یا حج به تنهایی یا عمره به تنهایی. فإن قصر عنهما، اگر کوتاه بیاید از هر دو، یعنی از حج و از عمره کوتاه بیاید، و یا از حجت الاسلام و حجت النذر کوتاه بیاید، برای هر دو کفایت نکنه، و وسع احدهما، و سعه داشته باشد یک از اینها را، یعنی یا برای حجت الاسلام سعه دارد دون حجت النذر که هر دوش حج و عمره است، و یا حجت النذر دون حجت الاسلام، ففی ترکهما، آیا هر دو را باید ترک کرد؟ برای اینکه ترجیح بلا مرجه هر دو واجبون، حق مالیون علی میت، و این برای هر دو کفایت نمی کنه، پس هر دو را ترک. و رجوع الی الوارث، و اون وقت مال برگردد به ورثه، این یک صورت. اول بر، یا اینکه ترکش کنند و رجوع الی البر بکنند، یعنی صرف در وجوه البر بکنند علی ما تقدم. دو، سوم، او تقدیم و حجت الاسلام، بگیم حجت الاسلام چون واجب بالاصل است و شرع مقدس ذاتاً ابتداءاً واجب کرده علی کل احد، اون مقدم است بر اون حجه ای که این بر خودش واجب کرده، این سه احتمال. اول قرعه، یا قرعه بیندازیم، القرعه لکل امر مشکل، اینم امر مشکل، البته القرعه لکل امر مشکل در موضوعات است نه در احکام. مثلا اگه کسی شک دارد نماز جمعه واجبه یا نماز دو، این خب قرعه میندازه به اسم هر کدوم دارم، این درست نیست، شک میکنه که نمازش قصره در این سفر یا تمامه، قرعه بیندازه، فقیه مجتهد هر کدوم شد او را در رساله بنویسه، این نمیشه. اما در موضوعات میشود، اگه کسی وصیت کرده است که یکی از این دوتا عبد مرا آزاد کنید، ورثه ها نمیدونن کدوم ها را گفته، قرعه میاندازن به اسم هر کدوم دارم همون آزاد میکنن. در موضوعات بسیاری از جاها هست که گوسفندی موتوعه واقع شده، خب حرام است، موتوعه انسانی حرام، حالا مشتبه شده بین 10 تا 20 تا 30 تا، قرعه میاندازن تا اون یه دونه تعیین بشه، اون یه دونه حرامه بقیهش حلاله. در موضوعات عرض کنم که مانعی نداره، اینجا هم بگیم حکم موضوعات دارد، یعنی میدانیم حکمشو، میدانیم که بله احد الحجتین مثلا واجبه، لکن نمیدیم اینه مقدم بدانیم در تقدیم و تاخیرش هفته، نه در وجوبش، و قرعه میاندازیم. اینم چهار احتمال. اوجهون، ایشون فعلا فتوا نمیده، میگه اوجهون، هیچ کدومش ترجیح نمی، ولو وسع الحج خاصتن اول عمره فکذالک، و اگر سعه داشته باشد حج به تنهایی را از احداهما، یعنی یا حج در مقابل عمره یا عمره در مقابل حج، اونم برای احدهما. آیا اینجا هم همین حرف ها هست که آیا ساقط میشد یا وجوه البر است، یا اینکه حج اسلامی را مقدم بداریم و بدون عمره، و یا قرعه بیندازیم، همین وجوه چهارگانه. فکذالک ولو لم یسع احدهما، اگه آمد و سعه برای هیچ یک از اینها ندارد، یعنی نه برای اصلاح حجت الاسلام نه حجت النذر، فالقولان، اون دو قولی که قبلا فرمودن که آیا برمیگرده به ورثه به کلی، و یا اینکه وجوه البر باید مصرف بشه، و ایشون فرمودن که تفصیل دادن در اون مسئله که اگر از اول کوتاه به ورثه برمیگردد، و اگر چنانچه بعدن تاری شده است صرف در وجوه البر میشه. و تفصیل آتن فی مالو اگر بالحجتین او علم الوارث او الوصیه کونهما علیه، همین تفاصیلی که در مسئله ودعی تا اینجا گفتیم همین ها در اون جایی که حجت الاسلام و حجت النذر نباشد، اجمالا میدونیم که دو تا حج برگردن اینه، نمیدونیم این دو تا حج چجوریه. و همین تفصیلی که در حجت الاسلام و حجت النذر بود، اون جاهایی که خود شخص اقرار کند که دو حج برگردن من هست، یا وصی خودش یقین داره که دو تا حج برگردن این هست، یا ورثه ها خودشون یقین دارن که دو تا حج هست، همین حرف ها درش هست. اگر امکان دارد همه را باید که عمل بکنن، امکان ندارد یکی از اینها تحاس میکنن، حصه احکام کافیه همون عمل میکنن و نسبت به اون یکی وجوهی است. و اگر برای هیچ کدوم کفایت نمیکند، همین تفاصیلی که هست و تفصیل آتن در اون جایی که اقرار بکند خود شخصی که از دنیا رفته که در حال حیاتش به حجتین، یا اینکه علم الوارثو به اینکه حجه برش هست، یا علم الوصیو کونهما علیه که این حجتین بر ذمه او، ولو تعددو، این در زمینه است که پولی که پیش این ودعی هست یک نفر باشد، این یک نفر مثلا بنده 60 تومن 100 تومن پیشش هست که برای دو تا حج و این فرضیه هایی که فرمودن کفایت میکنه. و اگر متعدد باشن، یعنی 20 تومن پیش زید گذاشته، 30 تومن پیش هم گذاشته، 10 تومن پیش بک گذاشته، همش مثلا 60 تومن میشه، حالا این هر سهشون هر کدوم جدا جدا کفایت نمیکنه، اگر چانچه مجموعشون کفایت بکند، میفهمان وظیفه مجموع این است که هیچ کدوم پولا را به ورثه ندهن. و اگر یکی از اینا کفایت میکند و خودشون تعیین کنن که تو بفرست ما میبریم به ورثه میدیم و اینم متعین است این کار بکنن، و اگر آمد و اطلاع ندارن از همدیگر، این جدا بده کار از 30 تومن، اونم جدا بده کار از 30 تومن، اونم جدا بده کار از 30 تومن، و هر یکی از اینا هم این مسئله را شنیدن که ودعی وظیفش نیست که برای اون میت حج استیجار کند اگر میداند ورثه عمل نمیکنن، هر سهشون را افتادن حج برای اون بنده خدا، آیا اون وقت این کفایت میکنه؟ یعنی کفایتش که معلومه، لکن چجوری هر سهشون از عهده زمان، این تا آخر اعمال حج اگر ادامه پیدا کند این جهالتشون از حال هم دیگر، و مثلا یکیش در این شهر یکیش در شهر دیگه، یکی همینطور یکی رفتن برای او حج به جا آوردن، این دیگه ذمه هر سه ساقطه، برای اینکه هر کدوم به وظیفه خودشان. اما اگر در اثناء عمل هم دیگر دیدن حاجی ها در مکه مدینه گفت برای فلان کس مرحوم بده کار بودیم من آمده، اون میگه منم که برای او آمدم، اگر اطلاع پیدا کنن اونجا به اون طرف ها باید که تصفیه حساب بکنن، یعنی یکیشا واگذار به یکی بکنن، بقیه از کنم که دیگه برای اون از اونجا به بعد هرچه خرج دارد باید که بدهن به اون ورثه ها، دیگه نمیشد که هر سهشون مستقلن برای یک حج سه حج برای یک نفر به جا بیارند و سه تا سی تومن از کیسه ورثه بدن. در اثنا اگر اطلاع پیدا کردن باید که یکی را تعیین بکنن یزیب و بقیه را مخرج بکنن به ورثه. میفهمن که ولو تعددو، اگر متعدد شدن، فاعل تعددو را شهید ثانی من موصوله قرار داده، من موصوله از الفاظ عمومه، با مفرد و تسلیه و جمع و همه می سازد به اصطلاح با مغایب و مخاطب و اینا. ولو تعددو من انده الودیعه، اگر متعدد شدن کسانی که در نزد او، و فز ضمیر اندهو را که مفرد آورده به اعتبار لفظشه، لفظ من مفرد میارن به اعتبار معناش هم جایزه که جمع بیارن، ولو تعددو کسانی که در نزد اون کس ودیعه هست یا در نزد اون کس حق هست، یعنی اهم از ودیعه و غیر ودیعه، مثلا قصب کرده یا اینکه بدهکار بوده نصیحه ازش خریده، این مطلق و حق هست. ودیعه اونیست که به دست خودش امانت گذاشته پین، اما حق مطلق بدهکاریست، مالی جنسی ازش خریده پروش نداده یا مالی را اختلاس کرده و بدون اجازه او، این همه حق هست. من انده الودیعه اول حق و علمو بالحق و بعضهم به بعض، و همشون بدانن که این مثلا برگردن این حق هست، برگردن اونم هست، برگردن اونم هست، و هم از همدیگر هم اطلاع دارن، هر سه اطلاع دارن به این که حج برگردن اون هست، و هر سه هم اطلاع از همدیگر دارن. وزت اجرت الحجته و ما فی حکمها علیهم به نسبت ما به ایدیهم من المال، می فهمان توضیح می شود اجرت حج و اون چه که در حکم اجرت حج است، که مثلا مقدماتی باید بدن مثلا انجام بدن اینا خرج لازم داره، توضیح می شود اجرت حج و اون چه که در حکم اجرت حج است بر همه این بدهکارها به نسبت اون چی که در دست اونهاست از مال، اگه فرض کنیم یک کسی در دستش 10 تومنه، دیگری 20 تومنه، دیگری 30 تومنه، خب اون هر 30 تومن لازم داره، یک ثلث 30 تومن را اون 30 تومنی میداد، یعنی این 3 تا 50 تومن را تقسیم بر 3 میکنن، یک سومش را، یک سوم 10 تومن را این میداد، یک سوم 20 تومن را اون میداد، یک سوم 30 تومن را اون میداد، مجموعش میشه هزینه واحده، یعنی به نسبت اون مالی که پیششون هست نه به نسبت اجرت، این 10 تومانی یک سوم 10 تومان را باید بدهد، 20 تومانی هم یک سوم 20 تومان، 30 تومانی هم یک سوم، مجموع این سه تا ثلث ها فرض کنیم به اندازه حج کفایت میکنه، واجب این کارو بکنن، و یا یکیشون اختیار بکند و از اون یکی ها با بیشو بگیرد، و یا هر سهشون تبانی کنن برای یه شخص رابعی را بفرستن. میفهمان وزدت اجرت الحج و اون چی که در حکم اجرت هست بر اونها به نسبت چیزی که در دستشون هست از مال، ولو اخرجها بعضهم به اذن الباقین فالظاهر الاجزاء، اگر یکی از اینها گفت من میفرستم یا خودم میروم، دیگران هم اذن دادن، میفهمان ظاهرش هست که مجزیه برای اون میت، لاشتراک هم فی کونهی مال المیت الذی یقدم اخراج ذالک منه علی الاذن، برای اینکه هر سهشون مشترکن در بودن این مال، مال میت آنچنان مالی که مقدم داشته می شود بیرون کردن این حج از اون مال مقدمه بر ارث، همشون شریکن در اینکه مالی که در این سه نفره پیش سه نفره مقدمه بر ارث، پس اگر یکی از اینا اقدام کرد دیگران هم ارث دادن ساقط میشه از جانب میت. بله، ولو لم یعلم بعضهم بالحق، اگر یکی بعضی از اینها ندانن حق را، یعنی اینی که بدهکاره نمیدونه او بزنمش حج هست یا نی، اما اون یکی میداند هست، اونی که میداند باید اما این اعمال را انجام بده، اینی که نمیداند وظیفه‌اش نیست که ببره صاحب ده. ولو لم یعلم بعضی از اینها حق را، یعنی حج را، تعین علی العالم عالم به تفصیل، اون کسی که میداند حج برگردن اون میت هست به همون تفصیلی که قبلا گذشت واجب میشه برشون، مثل یه نفر ولو علمو بهی ولم یعلم بعضهم به بعض، و اگر نه همشون میدونن حج برگردنشه اما این نمیدونه که اون یکی هم پیشش مال هست، اونم نمیدونه که اون یکی پیشش ماله، هر سهشون بدهکارن و هر سهشون هم میدونن که برگردن اون حجه اما اطلاع از هم دیگه ندارن، ولو علمو، اگر این متعددین بدانن حق را، یعنی حجی را که برگردن اوست، ولم یعلم بعضهم به بعض، نداند بعضی بعض دیگر را، فاخرجوا جمیعا، و همشون خارج کردن سه تا حج فرستادن، او حجو، یا هر سهشون را افتادن حج، فلازمانم الاجتهاد علی الاقواشون، یک قیدی میزنن که اجتهاد لازمه، یعنی تفحص بکنن، جد جهد بکنن، چطور مثلا کسی که از دنیا میرود میخوان مال را تقسیم بکنن که به نظر دولت تقسیم قانونی هم شده باشد، بله اعلامیه میزنن که انحصار ورثه اسمش رو گذاشتن که معلوم بشه که غیر از این وارث دیگری هست یا نی، چند دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه اعلامیه میکنن روزنامه ها فلان که اگر هر کس وارث است بیاد، اگر تا 5 دفعه دیگه نیاد دیگه مال تقسیم میشه، ده حرفش قبول نمیشه. و حالا اگه آمده این دو تا عیال داشته، یکی در شهر دیگه یکی در این شهر، حالا این از دنیا رفته اعلامیه کردم اونم خاموش میاد، منم فرزندش هستم، منم ورثم، اون وقت اینجا اجازه نمیدن مال را تقسیم بکن، اسمش هم میذارن انحصار ورثه، اینجا هم شبیه انحصار ورثه، بگویم که این سه نفری که هر کدوم جدا جدا میدونن بدهکارن، به صرف اینکه این خودش بدهکاره و پاشد برد حج یا حج بفرستد، نه، باید اعلام بدن که ایها الناس، کسی دیگه بدهکار اون مرحوم فلان کس هست یا نه، اگه آمد و گفتن بدهکاره اون وقت این جمع بشن با همی، و اگر اجتهاد کردن کسی صداش تا نیامد که منم بدهکارم، اینجا اون وقت تنها یک کسی را بفرستد کفایت میکنه. میفهمان فلازمانه مال اجتهاد، همشون برون حج با اینکه اجتهاد کردن هیچ کدوم اطلاع پیدا نکردن بر دیگری زمانی نیست، در صورتی که جد و جهد کرده باشن، اجتهاد در اینجا معنی لغویه نه اینکه مجتهد باشن ها، علالاقوا ولا معهو، و اما اگه اجتهاد نکردن یعنی جد و جهد و کوشش و تفحص نکردن، زمنو مازاده علالواحده، به اندازه حجه واحده ساقط از گردن هر سه به نسبت مالی که پیششون هست، بقیه را باید به همون نسبت ببره سا بدن بدون اجتهاد گرفته باشند، ولا معهو زمین و مازاده علالواحده، ولو علمو فی الاسنا، و اما اگر در وسط حج اطلاع بر همدیگه پیدا کردن، سقط من ودیعت کل منهم ما یخصه من الاجره، ساقط می شود از ودیعه هر یک از این متعددین چیزی که مخصوص است او را از اجرت، یعنی به نسبت مالی که پیش این هست و اون اجرت را تقسیم بر مجموع این اموال مثلا سگانه‌ای که پیش سه نفره هست، به نسبت این از اون ساقط می شود مادامی که این پیدا نکرده. از اون زمانی که اطلاع پیدا میکنه اون یکی هست دیگه چیز ضامنه اگه مصرف کنه. میفهمان که سقط من ودیعه هر یک از اینا، چیزی که مخصوص هر یک از اینا هست از اجرت، و تحللو و محل میشن ما ادا واحد بالقرعه، یعنی اونجا به اون طرفا باید یک گوسفندی قربانی کنند و هدیه کنند و محل بشن. کدوماتون حاضرید بمونید تا آخر حج، یا کدوماتون اجازه میدید من بمونم تا آخر حج؟ مثلا ما اگر هر کدوم را تصریب کردن اون یکی ها میفهمان محل بشن. تحللو ما ادا واحدن بالقرعه، حالا ایشون میگه قرعه بیندازن دیگه، رضایت کافی نیست. اگه مثلا یکی، چون گاهی وقتا نفس انسانی میل دارد که بقیه اعمال حج را به جا بیاره، میگه تا اینجا اومدیم وقت برگردیم، حاجی نیمه کاره به ما میگن، حاجی نیمه کاره درست نیست، نه اینگه و فلان. و اگر چانچه گره بیندازن دیگه حرفی نیست، بزنید القرعه لکل امر مشکل به دستور شرع. و تحللو ما ادا واحدن بالقرعه ان کان بعد الاحرام، اگر محرم شدند و بعد از احرام این اطلاع پیدا کرد. ولو حجو عالمین بعضهم به بعضن، اگر با دون سه هرسهشون رفتن حج، حالا یکیش اول مدینه بود مثلا یکیش آخر مدینه، اون اولیه درسته بزنید که اون اول محرم شده و حرکت کرده است به طرف، یعنی دومیه درسته بزنید که اونی که اول مدینه است، اول که محرم نمیشه میرن مدینه، در مدینه طیبه در 12 روز میمونن، بعد از مدینه که مراجعت میکنن محرم میشه. علا کل حال ما اصطلاح فعلی را کار نداریم، اونی که اولا محرم شده او درسته، اون ثانی و ثالثش دیگه باطله. به جانب فرض نیست که اینا اطلاع از هم دیگه دارن، قصد و قربت دیگه متمشی نمیشد. مسئله احرام صرف پوشیدن ثوبه الاحرام و لبیک گفتن و نیت کردن نی، عمده اون است که نیت قربت باید باشه. نیت قربت متوقف بر امره، اگر شارع مقدس امر نکرده این چی میگه قربت الی الله امتثالا به فرمان مثلا خدا، اینجا فرمانی خدا نداره. بنابراین اون اولی که حج کرد احرام بسته او به فرمان خدا بوده، اما این دومی و سومی دیگه فرمانی در کار نیست تا امتثال بشه و قصد قربت بیاد. ولو حجو عالمین بعضهم به بعضن سه حسابگو خاصه، اونی که سبقت گرفته است مال روزه، مثل نماز جمعه در یک شهر اگر دو تا نماز جمعه برپا شد، اولی که گفت الله اکبر اون نماز دید، اون یکی دنبالش بیا باطله، بزنید دیده هم نداره. در یک به فاصله کمتر از یک بیشتر از یک فسخ نمیشه دو جمعه منعقد بشه، این هم اینجوریه. و زمین اللاحق، و لاحقش زامنه، یعنی پول رو باید برگردوند به برسه بده. فین احرمو دفعتن، اگه همشون رفیقند و دفعتن در میقاتگاه محرم شدن، نیت کردند و لبیک را یک دفعه گفت، وقع الجمیع و ان المنوب، همه اینا از جانب منوب ان واقع میشه، و سقط من ودیعت کل واحد ما یخص او من الاجره، و ساقط میشود از ودیعه هر یک از اینا. دو حکم اصل اینجا هست، یک حکم این است که هر سه اینا از جانب اون میت حج کردن، حجشون برای خودشون میشد یا برای میت؟ میفهمون نه، حج برای میت میشه. دوم این است که مالشون هم ساقط میشه، میفهمون نه، مالش باید که تقسیم بندی بشه، هر کدوم به اندازه اون مالی که پیشش هست از حصه اجرت ساقط میشه، بقیهش باید رد بکنم ببرسه. بله، و سقط من ودیعت کل واحد ما یخصه من اجرت الموزعه، یعنی اجرتی که توزیع و تقسیم میشه بر اون مجموع اموال سگانه. و غرم الباقی، باقی مونده را باید که کرامت بکشن هر یک از اینها. و هل یتوقف و تصرفهم، اصل مسئله که حالا این از اول تا آخر تا دیروز امروز فرمودن، آیا این کارا همه توقف بر حاکم شهر، اذن حاکم شهر دارد، یا این خودش مسئلتون که وظیفه شرعی این ودعی ها اینه یا نه، این مالی که پیش اینه صاحب معینی دارد و فرض حجت الاسلام را که جانه آورده، اون وقت بگیم تصرف در مال غیر به عنوان اینکه این وظیفه شرعیش انجام میدهد موکول به اذن حاکمه، به جهت این جزء امور حسبیه است. امور حسبیه باید اذن است که من باب الکفایه اقدام در اونها واجبه و اونها موکول به نظریه حاکم شرعه. ما بگیم که توقف بر اذن حاکم دارد یا مطلقا دارد یا مطلقا ندارد یا تفصیله. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان که تفصیله، اگر دسترسی به حاکم شرع دارد باید در اذن بگیرد و برای اون میت حج بکن، بگید ما به فلان کس بده کاریم و میدونیم که ورثه هاشون اهل این کار نیستن، اجازه بدید ما برای اونها بریم حج بکنیم، حاکم اذن بده. و اما اگر دسترسی ندارد دیگه اذن عمومی داده شده، مانی ندارد. میفهمان که و هل یتوقفو علی اذن الحاکم الاقوا ذلک، اقوا توقف بر اذن است با این قید مع القدرت علی اثبات الحق عنده، در صورتی که قدرت داشته باشند که اثبات بکنن حق را در نزد حاکم، حق را قدرت داشته باشن اثبات بکنن، یعنی بدهکاریشون را اثبات بکنن، بدهکاری که مدعیشون یکیه، و یا اینکه حج را ظاهرا این دومیه، یعنی بتوانن ثابت کنن پیش حاکم شهر که این ولا هر کی به هر کی بدهکار اون میمیره بره پیش حاکم بگه که اون حج نکرده، اجازه بده من برم. از کجا معلوم حج نکرده؟ از کجا معلوم چه مستطی بوده؟ باید اون وقت بیانه قائم بشود یا اقرار خودش باشد یا وصیت‌نامه خودش باشد که معلوم بشد که این میت حج برگردنش بوده، و صرف ادعای بدهکار به اینکه اون طلبکار حج برگردنش هست مجوز اذن حاکم شهر نمیشه. حاکم شهر باید احراز موضوع بکند، موضوعش نیست که حج واجب بوده برای اون، وجوب الحج علیه، این باید ثابت بشه. پس بنابراین اگر میخواد از برد پیش حاکم بتواند پیش حاکم اثبات بکنه باید برد پیش حاکم، و اگر نتواند اثبات بکنه و خودش یقین داره اینجا و فرض هم این است که پیش حاکم نمیتونه اثبات بکند، این جایزه برده تر مع القدرت علی اثبات الحق عند حاکم، یعنی لان ولایت اخراج ذلک قهرن علی الوارث الیه، به جهت که ولایت داشتن اخراج این مال را قهرن علی الوارث که وارث چه راضی باشن چه راضی نباشن، این عمل ولایتیه، جنبه تصرف در اموال مردم و اعراض مردم و انفس مردم جنبه ولایتی دارد، اون جنبه ولایتیش موکول به اذن حاکم شهر. لان ولایت اخراج ذلک قهرن علی الوارث الیه، یعنی این ولایتش الیه، این الیه خبر لعنت، ولایت اخراج به سوی حاکمه. ولو لم یمکن، اگه آمده ممکن نیست اثبات حق بکنه در نزد حاکم، فل عدم و اقوا، اقوا این است که بدون اذن میتواند برود. حذرن من تعطیل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، برای دوری جستن از تعطیل کردن اون حقی که حج باشد، اون چون حقی که میداند این کسی که بدهکار باشد بید اون کس است مال اون میت، میداند ثبوت او را، این ثبوت او مفعول به برای یعلموز، حذرن از تعطیل حق آنسانی که میداند کسی که من فاعل یعلموز، میداند کسی که در دست اوست مال ثبوت او را. و اطلاق النص اذنون، کسی نگوید که حاکم شهر که اذن نداده، میگیم نصی که امام علیه السلام که ولی حقیقی و اصلیه و بقیه حاکم شهرها به عنوان نیابت از اوست، خود اون ولی اصلی اذن عمومی داده، ما کفایت میکنه. و اطلاق النص اذن، اذن برای این شخص است که بیده المال. وقیل یفتقر الى اذن الحاکم مطلقا، گفته شده است که احتیاج به اذن حاکم دارد مطلقا، بنا علی ما سبق که گفتیم که ولایت اخراج ذلک قهر الوارث علیه، و این اطلاق داره. مصنف میفهمان و هو بعیدون، چرا؟ لاطلاق النص، برای اینکه نص اطلاق دارد، و افضائه الی مخالفته حیث یتعذر، و منجر به مخالفت نص میشد، نصی که فرموده است ودعی باید حج بکند، خیلی از جاها اون وقتی نمیتونه پیش حاکم شهر ثابت کنه، وقت وظیفش نیست که پول را بده، به ورسه ای که یقین دارد که عمل نمیکنه و اون وقت تعطیل حج لازم میاد از گردن او میفهمان، و مفضی شدن و منجر شدن به مخالفت نص اون جاهایی که متعذر است اثباتش پیش حاکم. بس نی؟ الفصل الثانی فی انواع الحج، میفهمان فصل دوم در اقسام حج. تا اینجا اسباب حج بود که حجت الاسلام و حجت النذر و فلان اینا، و اما حج بر چند قسمه ابتداعا اجمالا میفهمایند، بعدا هم تفصیلا یکی یکی بود. و هی ثلاثتون، یکیش تمتع و دیگری قران است و دیگری افراد. تمتع به معنای تلذذ است، یعنی لذت بردن. آیه در راجع به نکاح عقد متعه میگه فمستم تعتم بهی منهنه فاتوهن اجورهنه، این آیه متعه است، یعنی اون چه که تلذذ برده اید از اون زنها باید مهریهشون رو بدید، ازشون رو بهشون بدید، مثلا فلان که استمتعتم تعبیر شده. و متعه را هم که متعه میگن برای اینکه غرض اصلی تشکیل خانوادگی نی، غرض اصلی تمتع است، و لذا اسمش میذارن متعه، متعتو که مثلا میگن متعتو نفسی یا فلان. و اما عقد ازدواج رو نمیگن متعه، چون غرض اصلی بقای نسل است، تناکهو تناسلو فانی اباهی بكم الامم، مثلا این مربوط به جهات مصالح نوعی است، به خلاف متعه که مصالح نوعی نی، گاهی ضرورت اقتضا میکنه در سفر در چه میترسه بهرام بیفتد، شرع مقدس متعه را مثلا حلال کرده. و مسئله حج هم میگن متعه، را به چه مناسبت کجاش لذت میبره؟ میفهمان وجه تسمیهش به متعه این است که ماهایی که حج تمتع به جا میآوریم، میرویم از میقات که محرم میشیم، بعد از احرام وارد مکه معظمه که میشوند طواف میکنند و عرض کنم نماز طواف میخوانند، و بعد سعی بین صفا و مروه، بعدن هم تکثیر یعنی ناخونشون یا شاربشون را میچینند، این وقت از احرام میاد بیرون. یعنی این عمل را در این اشهر حج که شوال و ذوالقعده و دهه اول ذیحجه به جا آورد، در این سه ماه میشد عمره تمتع بیاری، ولی ماه رمضان بری عمره تمتع به جا بیاری بمونی تا باقیش حج، این درست نیست. با اقلا باید شوال به اون طرف ها باشد، الحج و اشهر معلومات، بعدا میاد تفسیر شده به شوال و ذوالقعده. اون وقت در این سه ماه اگر شانس این عمره را به جا آورد، بعدش مهل میشد تا هشتم ذیحجه. در هشتم ذیحجه دوباره حجاج محترم در خود مکه معظمه باید محرم بشن و بعد از احرام دیگه طواف و حرفا نداره، حرکت میکنن به طرف عرفات که چهار فرسخی مکه معظمه است. و اون وقت این چون بین اون تکثیری که کرده است، یعنی شارب و ناخن چیده، تا اون زمانی که هشتم یوم ترویه برسد، این محرمات برش محلل شده، یعنی اون 24 چیزی که در حال احرام حلاله حرام است همه حلال میشه، فقط بیرون رفتن از مکه جایز نی. اون کسانی که حج تمتع به جا میآورن عمرشون رو تمام کردن، بگن خواهد بریم ریاض تماشا کنیم، اونجا مرکز خلافت سعودی یا سجوریه، این جایز نی، باید که در مکه معظمه بمونن تا اینکه حج تمتع را ملصقش کنن به عمره تمتع، چون دوتاییش عمل واحد است، ولو وسطش احلال فاصله شده. اون وقت چون که در این وسطه چیزهایی که براش حرام بوده حلال میشد و این لذت میبرد از این حلال ها، این وقت سمیه حج تمتع از قبیل تسمیه شیء است به اسم سببه، یعنی چون که حج اینجوری سببیت پیدا میکند از برای لذت بردن، خود حج را اسمی را گذاشتن حج تمتع. این یک میفهمان که ویه سلاستون تمتعون و اصله التلذذ، اصل تمتع تلذذ، سمیه هذا النوع بهی نام نهاده شده است این نوع به اون تمتع. چرا؟ لما، برای اون چیزی که یتخلل بین عمرته و حجه، اون چیزی که متخلل میشد یعنی فاصله میشد واسطه میشد بین عمرش که این سه عمل است به جا می آورن و حجش که بعدن روز هشتم به اون طرف ها می روان، اون چیزی که فاصله میشد چیه؟ من التحلل، من بیان ما را میکند، چیزی که متخلل میشود تحلله، یعنی چیزهایی که حرام بود حلال میشد محل میشد، این تحلل و محل شدن الموجب لجواز الانتفاع و تلذذ، موجب میشد برای جایز بودن بهره برداری از اون چیزهایی که محرم در حال احرام بوده و لذت بردن از اونها. انتفاع ببرن به چی؟ به ما کان قد حرمه الاحرام، انتفاع و تلذذ به اون چیزی که حرام کرده بود احرام، در این حالی که اون چیزهایی که حرام بوده حلال میشه، عمرش که به جا آورده هنوز حالت منتظره دارد که باقیش را به جا بیارن. مرتبط است، ما بین ارتباط است بین حج عمره، ما ارتباط عمرتی به حج، با اینکه مرتبط است یعنی وابستگی دارد، با هم ربط دارن، پیوند به هم دیگه دارن، عمرش با حجش. حتی انهما کشیء الواحد، حتی گویا این حج عمره شیء واحدند. و در روایاتی که در حجۃ الوداع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مأمور شد که حج تمتع به جا بیاورد، خطبه حدیث مفصل اونجا دارد که حضرت فرمود دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامه ثم شبک بین اصابعه. حضرت فرمود عمره داخل در حج شد تا روز قیامت، بعد انگشتاش لای هم قرار داره، انگشتا که لای هم قرار، این انگشت لای اون انگشت، اون انگشت لای این انگشت، اینجوری که پیغمبر، راوی میگه شبکه بین اصابعه، یعنی بین اصابعش مثل شبکه مانن، پنجره مانن، لای هم دیگه قرار داد، اینجوری قاطی همه، در این حالی که اینا با قاطی همن وسطه بهره برداری میکنن و تلذذ میبره، بهش میگه حج تمتع. حتی انهما کشه الواحد شرعن ولا عرفن که تو فاذا حصل بینهما ذلك، وقتی که حاصل شد بین اینها این تلذذ و این انتفاع، فکأنه حصل فی الحج، مثل اینه که در وسط حج انجام داده. خب حالا این حج تمتع بر کی واجبه؟ و هو فرض و منع ای بعد عن مکه. دو قوله در اینجا، یک قول این است که 48 میل که هر 3 میلی یک فرسخه، هر میلی دو کیلومتر به اصطلاح که یک فرسخ، اون وقت 48 میل را گفتن تقسیم بکنیم به 4 طرف، 4 دوازده تا 48 میل، نتیجهش این است که از هر طرفی 12 میل دور باشد، این اسمش وظیفش حج تمتع. قول مشهورتری که اکثر و متأخرین تقریبا مسلمشون شده این است که 48 میل تقسیم بر 4 طرف نمیشد، بلکه هر طرفی 48 میل، یعنی هر طرفی 16 فرسخ، 16 سمیل میشه 48 میل دیگه، مشرق و مغرب و شمال و جنوب مکه معظمه هر طرفی از 16 فرسخی دورتر به طرف مکه راه سپار شدن وظیفه‌شون تمتع، و اگر داخل در 16 فرسخیه وظیفه‌شون قران افراده، و ایشون اینا میفهمون و هو فرض منع، یعنی من ای بعد ان مکه به 48 میلن من کل جانب علی الاصح، نه من مجموع الجوانب، از هر جانبی 48 میل که 16 فرسخه. چرا؟ للاخبار تعلیل برای علی الاصح، للاخبار صحیحه دالت بر این تقسیم کل جانب، والقول المقابل للاصح، قول اولی اعتبار و بعدهی به 12 میلا، وقت اون 48 میل چیکار میکنیم؟ گفتن اون 48 میل رو تقسیم بر 4 طرف میکنیم، حملن لسمانیت والاربعین علاکونه ها بر بودن این 48 میل موزعتن علال جهات الاربع، توزیع و تقسیم بشود بر جهات چهارگانه، مشرق و مغرب و شمال جنوب. فیختص، اون وقت زوایا رو دیگه حساب نمیکنن، مثلا بگیم خب مشرق مغرب شمال جنوب، شمال غربی چطور، شمال شرقی چطور، جنوب شرقی چطور، جنوب غرب، اینا هم دیگه هر کدوم ملحق به همون جهات چهارگانه است، یه اون 8 جهت حساب نمیکنه، علل جهات الاربع. فیختص کل واحدتن 12، اختصاص پیدا میکنه هر یک از این جهات چهارگانه 12 میل. خب 12 میل 48 میل را از کجا حساب کنه؟ و مبدا التقدیر منتها امارت مکه الی منزله، مبدا اندازه‌گیری آخر ساختمان‌های مکه معظمه است تا منزل این بنده خدا که در بیرون مکه زندگی می‌کند. و یحتمل الی بلده، الی منزله یعنی تا خونه‌شون، از خانه که میاد بیرون، از منزل که میاد بیرون، تو کوچه همون کوچه، و احتمال داره که نه، از اون شهرش، مبدأش امارت مکه معظمه تا اول اون یکی شهری که این زندگی می‌کنه برسه. و من مبدأ و تقدیر منتها امارت مکه الا منزله، یعنی تو منزلی که اینجا فرودگاهش هست و زندگی میکنه، و یحتمل الا بلده، ولو هنون محلشون و کوچهشون و منزلشون نرسیده، ما عدم سعتها جدا، اما جز بلاد کبیره نباشد، اگر خیلی سعی جدی داشته باشد مثلا قدما علما خود شهید ثانی در اونجا مثال زده در نماز، در کتاب صلات، در باب مسافت به قسطنطنیه. قسطنطنیه مثل اینکه مرکز اسلام اونجا میگن 8 فرسخ است طولش. مثلا حالا یک شهر 8 فرسخی یا مثلا لندن نمیگن 12 فرسخ، این وقت جز بلاد کبیره است. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه نوشته است برای اینکه مراد از بلاد کبیره این است که جوری باشد که محلات عدیده دارد، به حیثیتی که از این محله بروند به محله دیگر بهش بگن مسافرت کرده، صدق سفر بکنه. و الا صرف این که یه شهر بزرگی بغداد را میگن منصور دوانگی تأسیس کرده دیگر، محدث گمی در کناو القاب از خطیب بغدادی که تاریخ بغداد را نوشته است نقل کرده است که ابتداءن که منصور دوانگی این شهر را تأسیس کرده 350,000 حمام داشته، هر حمام پر نفر کارگر. حالا عدد حمامیاش اینقدر میشه، 1,000,000 میشه. وقت بقیه جمعیت چقدر میشد؟ مثلا معذاله که اونجور بلاد کبیره. چرا؟ به جهتی که از اول خط کشیدن مهندسی کنند و اینا دور اونجوری خط کشیدند و شروع کردن ساختمون، به خلاف اینکه یه محله اونجا درست کنه، یه محله اونجا درست کنه، محله همه رو ملحق میکنن، برق شاورن و آب شاورن متصل میکنن به هم دیگه، برای اینکه هر کجا جدا منبع و کارخونه برق نمیشه وارد کرد. این وقت به این زودی ها بنابر فرمایششون صدق بلاد کبیره نمی کند که جوری باشد که از محله به محله دیگر انتقال پیدا میکنن بهش بگن سافر الی کذا. حالا علی کل ایشون تعبیر میکنند که سعت ها جدن، یعنی خیلی سعه باشد. خود همین شهید ثانی در کتاب صلاتش در باب مسافرت که انسان بلد کبیر و شهر کبیر و فلان، اونجا مثال به قسطنطنیه زده. حالا آدم قسطنطنیه رسته آشبینه چقدره؟ اون وقت معلوم میشه. میفهمونند که من سعتی جدن، در صورتی که سعه داشته باشد جدن، و الا یعنی اگه سعه ندارد فمحلته، یعنی منتهای امارت مکه معظمه تا به محله اینها که میرسه. مثلا قم را میگن 36 محله است. حالا این به یکی از این محله ها که برسد، ولو از خود قم رد شده به محلش که برسد، اونجا تا اون آخر ساختمون مکه معظمه 16 فرسخ کمتر باشد وظیفش گران افراده، اگر بیشتر باشد وظیفش تمتع و یمتاز. و بله امتیاز پیدا میکند این نوع انقسیمه که گران افرادیست که بعض ذکر میفهمان انهو یقدم عمرتو علی حجه، یعنی در حج تمتع که ماها میرویم اول عمره به جا میآوریم به این ترتیبی که عرض شد، روز هشتم نیت حج میکنیم. اما گران افراد عکسه، یعنی اون کسانی که در داخل 16 فرسخی هستن خیلی از مکه نمیان، همونجا محرم میشن میرن به طرف عرفات و منا و اینا. دیده ما بیابونا پره، همینطور پیاده میرن با شطور میرن دیگه، هواپیما و ماشین حرفا نمیخواشون در فرسخ خواهن پیاده میره. اون وقت اینا از اطراف و کوهستان ها و تو چادرها و اینا همه حرکت میکنن به طرف، چون بعدن مسئله میاد که اگر منزلشون به عرفات نزدیکتر از مکه به عرفات باشد از همون منزل حرکت میکنن به طرف اصلا که عرفات، و اما اگر منزلشون دورتره باید بیان از مکه، از مکه حرکت کنن. اون وقت اگر اینجوری شد ما به امتیاز حج تمتع از حج گران افراد، یکیش اینه که در حج گران افراد اول حج به جا میارن، یعنی نیت میکنن و میرن به عرفات و اعمال عرفات و منا و اینا همه تموم میشه میان عمره به جا میارن، به خلاف ماها که اول عمره به جا میاوریم بعدن حج به جا میاوریم. و یمتاز و هازن نو انقسیمه از اون دوتا زدش انهو یقدم عمره اون تمتع بر حجش، در حالتی که نیت کننده باشد به سبب این عمره تمتع را، عمره مفرده نیت نکند، عمره تو تبتع باشه، به خلاف عمره تیهما، به خلاف عمره گران افراد، فانها مفردتون. این مفردتون اون عمره مفرده مراد نیست که در تمام سال میشد، معنی لغوی مراده نه اصطلاحی، یعنی جداست. فانها مفردتون یعنی جداگانه باید به جا آورده شود به مذهب شیعه، و اما سنی ها هر دو را هم یک سره نیت میکنند حج و عمره، یه دوباره بعد از حج از نو نیت بکنند. اما مذهب شیعه این است که اونهایی هم که شیعه هستن در داخلشون در فرسخی حج به جا می آورند بعد از تمام شدن از نو باید دوباره محرم بشن برای عمره تمتع، لذا ایشون می فهمان فانها یعنی این عمره گران افراد جداست، مفردتون در اینجا یعنی معنی لغویه، یعنی جداست به نیت، با نیت خود اون جداییش. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.